اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 18 ماه جوزای سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام روز چهارشنبه 7 ماه جون 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم. برنامه دوم نیم ساعته صبحگویی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز می کنم. نخست مشروع اخبار. سپاه پاسداران انقلاب ایران عربستان سعودی را مسئول حملات دوگانه به پارلمان آن کشور و آرامگاه آیت الله خمینی رهبر سابق جمهوری اسلامی خواند. سپاه پاسداران در یک اعلامیه گفت که این حملات یک هفته بعد از ملاقات رهبران ایالات متحده و عربستان سعودی رخ داده است و ادعای داعش در انجام این حملات نشان می‌دهد که عربستان در این رویدادها دخیل بوده است. اما عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی اتهام وارد شده از سوی ایران را رد کرد. آقای الجبیر که در برلین سخن می گفت افزود حملات دهشت افغانی را هر کجا که باشد محکوم کرده است. وی گفت هیچ مدرک مبنی بر این که سعودی ها پشت حملات تهران باشند وجود ندارد. گروه دولت اسلامی یا داعش با نشر یک ویدیو مسئولیت این حملات را که تاکنون 12 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشته است به دوش گرفته است. 6 تن از مهاجمین در این حملات کشته شده اند. رضا سیف الله یک مقام شورای عالی امنیت ملی ایران به وبسایت شرق آن کشور گفته است که حمله کنندگان اتباع ایران بودند. جنرال حسین ساجد نیا قماندان پلیس تهران گفته است که 5 مظنون دخیل در این حملات گرفتار شده اند. و شام چهارشنبه با آژانس خبری نیمه رسمی اسنا گفته است که پلیس از توقیف شدگان تحقیق می نماید ولی جزئیات بیشتر در مورد نداد. ایالات متحده آمریکا حملات روز چهارشنبه ایران را محکوم کرده و آن را حملات دهشت افغانی خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده ضمن ابراز تسلیت به آسیب دیدگان این حملات و خانواده های آنان با مردم ایران اظهار همدردی می کند. او گفت شرارت دهشت افغانی در جهان صلح‌آمیز و متمدن جای ندارد. همزمان با این مجلس سنای ایالات متحده رای گیری روی وضع تعزیرات تازه بر ایران را که قرار بود دیروز صورت بگیرد به تأخیر انداخته است. شمار زیادی از کشورهای جهان این حمله را محکوم کرده و بر ضرورت مبارزه مشترک بر ضد دهشت افغانی تأکید ورزیدند. انتونیو گوتیرس منشی عمومی سازمان ملل متحد حملات دهشت افغانی تهران را نیز محکوم کرده و خواستار به عدالت کشیدن عاملان شده است. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفت که تمام کشورها باید در مبارزه بر ضد دهشت افغانی در صف واحد قرار بگیرند. در ادامه موج فزاینده بحران در شرق میانه، وزیر عدلیه امارات متحده عربی به کاربران رسانه‌های اجتماعی هشدار داده است کسانی که در صفحاتشان با قطر همدردی می‌نمایند با مجازات حبس و جریمه نقدی مواجه خواهند شد. بر اساس یک اعلامیه وزارت عدلیه امارات متحده عربی، کسانی که مجرم شناخته شوند به 3 تا 15 سال حبس و جریمه نقدی بیش از $100,000 محکوم می‌شوند. امارات متحده عربی در جمله کشورهایی می باشد که روابط دیپلماتیکشان را با قطر قطع نمودند. با سلسله سرکوبی مظنونین داشتن ارتباط با فتح الله گولن، روحانی ترکی مقیم در ایالات متحده، رئیس سازمان عفو بین المللی در ترکیه توقیف شده است. گولن متهم به رهبری کودتای ناکام سال گذشته در آن کشور می باشد. سازمان عفو بین المللی گفته است که تانر کیلیچ یک وکیل مدافع در ازمیر در غرب ترکیه با 22 وکیل مدافع دیگر توقیف شده اند. سازمان عفو بین المللی می گوید گرفتاری کیلیچ به فعالیت‌های آن سازمان مرتبط نیست و فکر نمی شود آن سازمان هدف سرکوبی ها باشد. سازمان عفو بین المللی می گوید هنوز واضح نیست چرا کلیچ به ارتباط جنبش گولن متهم شده است. مقامات ترکیه تا هنوز در مورد عکس العمل ندادند. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید از این توقیف عمیقا نگران است. یک مقام ائتلاف برهبری ایالات متحده برای مبارزه با گروه داعش روز چهارشنبه گفت قوای سوری که از سوی ایالات متحده حمایت می شوند به هدف بیرون کشیدن جنگجویان گروه دولت اسلامی از رقه سنگرهای ویران شده آن گروه را در حومه رقه تصرف نمودند. گروه قوای دموکراتیک سوریه که از جنگجویان عرب و کردی تشکیل شده است روز سه شنبه آغاز حملات را بر این شهر شمالی سوریه در مقابل گروه تندرو داعش اعلام نمود. گروه داعش این شهر را در سال 2014 اشغال نموده بود. مقام های کردی عراق روز چهارشنبه گفتند آنها در منطقه خودمختار کردی در شمال عراق به تاریخ 25 سپتامبر یک همه‌پرسی در مورد استقلال آن منطقه انجام می دهد. مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه خودمختار کردها در شمال عراق این مطلب را در صفحه تویترش نگاشته است. وی گفته است که این تصمیم به تعقیب مذاکرات احزاب عمده سیاسی کردی در اربیل مرکز آن منطقه گرفته شده است. شنوندگان عزیز، این بود اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، من سحر عظیمی گزارش های این ساعت را تقدیم شما می کنم. مسئولان صحت عامه در فاریاب با آنکه از سهم جوانان در ریشه‌کن‌سازی این مرض مهلک استقبال می کنند، اما تاکید دارند که در صورت عدم همکاری قشر عظیم جامعه آنان نمی توانستند بر ریشه‌کن‌سازی واقعات مرض پولیو در این ولایت دست یابند. نصیر احمد ازبک اغلی از فاریاب گزارش می دهد.
برای محو پولیو در افغانستان سرمایه گذاری های زیادی از سوی وزارت صحت عامه با همکاری سازمان صحی جهان صورت گرفته است. دکتر اسمت الله محمدی آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب با رادیو آشنا می گوید که جوانان نقش اساسی را برای کاهش پولیو و ترویج فرهنگ تبلیغات را در تمامی نقاط کشور دارند. با گفته وی در ولایت فاریاب نیز شماری از جوانان تصمیم گرفتند که در محو ویروس پولیو با ریاست صحت عامه این ولایت همکاری نمایند.
هر کس به نوبه خود در کار خیر یک نقش خود را بازی کرده می توانند. جوانان هستند که اینجا اینا یک انرژی کاری خوبتر دارند، می توانند خانه به خانه رفته در مردم قطره واکسن را برای اطفالش خان تطبیق کنند و اصلاح زیادی را از اینا برخوردار هستند. قشر جوان اگر با ما همکاری بکنند یک چیز مفید و در محو ریشه‌کنی پولی یک نقش اساسی را بازی کرده می توانند. عدم همکاری هر قشر منجر به کندی پروگرام شده می تواند.
آمر معافیت کتلوی تاکید می کند که عدم همکاری جوانان در قسمت تطبیق و محو مرض کشنده پولیو کار این پروسه را به کندی پیش خواهد برد. جوانان برای تطبیق واکسین پولیو به عنوان رضاکار در سرتاسر کشور کار می کنند و هدف اصلی هم برچیدن این پدیده در افغانستان گفته شده است. جوانان ولایت فاریاب با وجود مشکلات زیادی که صدرایشان است از همکاری دوامدارشان با نهادهای مسئول در امر مبارزه با پدیده پولیو اطمینان می دهند و برای تقویت این روان از هر گونه همکاری دریغ نمی ورزند. حشمت الله یکی از جوانان فعال این ولایت می گوید
بدون شک جوانان نفوس خیلی خوب در جامعه دارند و نقششان طبیعی است که تاثیرگذار می باشد. ما می توانیم در قسمت آگاهی جامعه با مسئولین صحی همکار خوب باشیم و در مورد مزایای واکسین با خانواده ها معلومات بدهیم.
از سوی هم حبیب الله حقبین مسئول یکی از نهادهای اجتماعی در فاریاب به رادیو آشنا گفت که جوانان نسبت به دیگر اقشار جامعه به عنوان یک گروه نواندش و توانمند می توانند در این مورد ممد واقع شوند و برای محو کلی این پدیده موفق باشند.
جوانان نسبت به دیگر اقشار جامعه به عنوان یک گروه نواندش و توانمند میتونند در این مورد ممید واقع شوند و برای محو کلی این پدیده مؤثر واقع شوند.
این در حالی است که برنامه آگاهی عامه در جلوگیری از مرض فلج اطفال که با کمک صندوق کودکان سازمان ملل متحد تمویل و توسط دفتر اکتی در ولایت فاریاب تطبیق می‌گردد. شماری کسانی که کورس‌های آموزشی اشتراک ورزیده‌اند متحد هستند تا منحیث یک رضاکار اجتماعی در بلند بردن سطح آگاهی مردم قریه‌شان در مورد اهمیت تطبیق واکسن فلج اطفال و واکسن‌های روزمره کار نموده تا به مرض فلج اطفال در جامعه‌شان پایان بدهند. نصیر احمد ازبک‌اوغلی، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
نخستین دور برنامه میثاق شهروندی برای مدت 4 سال در ولایت بلخ رسما آغاز گردید. مقام‌های حکومتی هدف این برنامه را ارائه خدمات به گونه معیاری با در نظر داشت خواستهای مردم می‌دانند. این برنامه در 1 سال آینده به ارزش 1 میلیارد افغانی در بخش‌های آموزش، صحت و راهسازی در مزار شریف پروژه‌های را عملی خواهد کرد. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
میثاق شهروندی پس از برنامه همبستگی ملی در افغانستان در سال 2016 میلادی آغاز گردید. اداره مستقل ارگان‌های محل افغانستان هدف این برنامه را تامین حقوق شهروندان و سهمگیری فعال آنان در برنامه‌های توسعه‌ای می‌خوانند. نصیر امیدی رئیس حکومتداری شهری ارگان‌های محل می‌گوید این برنامه در 2 بخش شهری و روستایی به شهروندان افغانستان کمک می‌کند.
برنامه ملی میثاق شهروندی برنامه است که از استراتژی اصلاحات حکومت وحدت ملی برخواسته و در واقع تعهد است برای فقر زدایی، تعهد است برای تامین حقوق شهروندان و سهمگیری شهروندان در پروسه‌های انکشافی.
وزارت‌های انکشاف دهات، زراعت، صحت عامه، معارف و اداره مستقل ارگان‌های محل گردندگان کلیدی برنامه ملی میثاق شهروندی در افغانستان میباشند. در این حال شارولی مزار شریف میگوید برنامه میثاق شهروندی برای 10 سال طرح‌ریزی شده است که برای 1 سال آینده بیش از 17 میلیون دلار در بخش‌های رفاه و توسعه شهری به مصرف خواهد رسید. نصیر احمد عینی سرپرست شهرداری مزار شریف به صدای آمریکا گفت
برای مدت 10 سال است. خوشبختانه مرحله اولش که 4 سال است و تمام ساحات شهر البته در 10 سال آینده تحت پوشش قرار خواهد داد و سال اولش 17 میلیون و 500 هزار دلار آمریکایی هزینه داره که اضافه تر از 1 میلیارد و 190 میلیون افغانی میشه و برنامه اول ما بنابر ضروریات که در نواحی 7، 8، 9 و 10 به ترتیب در 4 نواحی روی دست گرفته شده که انشالله کارهای عملیش عملا آغاز خواهد شد.
از سوی همه‌داره محلی بلخ نیز این برنامه را اثرگذار می‌داند و از آن پشتیبانی می‌کنند. با توجه به گراف بلند موجودیت فساد اداری در حکومت افغانستان و افزایش سطح نگرانی مردم از فساد اداری در نهادهای دولتی، آیا این هزینه‌ها واقعاً برای بهبود وضعیت زندگی و رفاه مردم مصرف می‌شود یا خیر؟ یعقوب آزرده یکی از کارشناسان به صدای آمریکا گفت
برنامه مفید و سودمند برای شهروندان شهر مزار شریف هست. مردم می‌دانند از این خوب استفاده کنند. متاسفانه یه 2 مشکلی عمده و اساسی موجود است. یک جنگ و ناامنی و دیگر سوء استفاده بعضی مامورین دولت از این پروژه که ما در پروژه قبلی که پروژه همبستگی ملی بود بسیار نواقص داشت. در یکی افغانستان جز از کشورهایی که در فساد در لیست اول قرار دارد، طبعا همون فساد شامل این پروژه هم میشد. این ناگزیر است. دیگه از نگاه روانی فعلا مردم هم پذیریش همیتا برنامه را ندارد. مثلا از نگاه تهدیدهای امنیتی، جنگ، ناامنی.
برنامه ملی میثاق شهروندی یک بستر جدید برای حکومتداری خوب گفته شده است. قرار است که برنامه میثاق شهروندی پس از بلخ در شهرهای هرات، قندهار و جلال آباد نیز آغاز شود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بر اساس گزارش مؤسسه خیریه نجات کودکان، از بیش از 700 میلیون کودک در سرتاسر جهان رویا و دنیای کودکی ربوده شده است. این شرایط برای اطفال به دلیل بیماری‌ها، سوء تغذیه، درگیری و تنش‌ها، سوء استفاده جنسی، فقر و تبعیض رخ داده است. این مجموعه شمار بیش از 25% نفوذ تمام کودکان در جهان است. من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با انجینیر محمد یوسف، رئیس بنیاد آشیانه در افغانستان، که با هم یکجا می‌شنویم.
ما در حدود 6.8 میلیون طفل در معرض خطر در افغانستان داریم. از این جمله تقریبا 1.8 میلیون طفل کارگر روی سرک داریم. اطفال هستند که 1.4 میلیون طفل کارهای شاقه انجام میدن. و به نمو ترتیب ببینین بیشتر از 1.5 میلیون طفل یتیم ما داریم. 300,000 خانم و طفل که با مواد مخدر مصاد است یا اطفال که در ساحات جنگی زندگی میکنند و از اثر جنگ بیجا میشن. طبعا روح و روان اطفال تاثیرات منفی بسیار زیاد دارند. اطفال افغانستان ما فکر میکنیم که از همه بیشتر آسیب پذیر هستند و این آسیب پذیریش منیتی و به خصوص وضع ضعیف اقتصادی هست که این اطفال نمیتونه به صورت درست اونمو دوران طفولیتش که هست که برش زمینه بقا مساعد باشه، برای زمینه محافظت مساعد باشه و برش زمینه انکشاف مساعد باشه که تا بتانن سهم فعال داشته باشن یا پارتیسیپیشن فعال داشته باشن. این در آینده برای خود کشور بسیار مشکل است، چون نسل که در تهدید و تحت تاثیرات روحی و روانی با نمیتونن از نگاه فیزیکی و از نگاه ذهنی انکشاف درست بکنن تا در آینده بتونن کشور را به صورت درست رهبری بکنن.
جناب یوسف، در این گزارش همچنان آمده در مورد سوء استفاده های جنسی از کودکان در سراسر دنیا. شما تا چه اندازه فکر میکنین کودکای افغانستان در معرض استفاده های جنسی قرار دارن؟
قسمی که در 4 ماه آخر سال ملل متحد یک راپور نشر کرده بودن، یونما به خصوص که در خود مرگ میرو یا به اصطلاح متضرر شدن اطفال در افغانستان در جنگ ها تعداد نظر به سال گذشته بالاتر رفته 11%. برای طفل که مسئولیت و یا زمینه درست محافظت مساعد نباشه سوء استفاده ها صورت میگیره. قسمی که خودتان در جریان هستین، در بسیاری ولایت ما متاسفانه یا بدبختانه بگویم بالای اطفال تجاوز صورت گرفته و به خصوصا در سنای بسیار خرد و که هیچ قابل قبول برای هیچ کس نیست که این مشکلات هم اطفال افغانستان حتما بهش روبرو هست.
بسیار عالی. و در مورد آمار اطفال بیجا شده و کسایی که به اثر درگیری ها و تنش ها مجبور به ترک یک منطقه به منطقه دیگه میشن، آیا فکر میکنین چی راهکار باید برای او اطفال در نظر گرفته شود؟
زمانی که طفل از یک محل به محل دیگه میره، چون به اصطلاح یعنی تجرید شده میشن و او طفل در محل یا محل نو نه به امکانات صحی مکمل درست دسترسی داشته باشه، نه با غذای منظم و نه هم زمینه تعلیم و تربیه و تفریح برش مساعد باشه. اینمی یک مشکل بزرگ هست. اطفال افغانستان با اینمی مشکل روبرو هستن. متاسفانه در افغانستان اطفال با کلی در حاشیه قرار دارن و در اولویت های حکومت شامل نیست. جامعه بین المللی هم خبر توجه خاص بر اطفال نمی کنن، چون تعهداتی که جامعه بین المللی برای کشور افغانستان دادن در قسمت حکومتداری خوب و حقوق زن و حمایت قوای مسلح است. به نظر من چیزی که بسیار مهم است، اگر ما می خواهیم که برای طویل المدت دارای حکومت خوب باشیم، دارای وحدت ملی باشیم، دارای احترام به حقوق بشر و حقوق زن باشیم و یا قانون در یک کشور تطبیق شود، سر نسل جوانش به خصوص سر اطفال سرمایه گذاری شود تا اطفالش که سازان کشور هستند بتانن به صورت درست تربیه شوند و در آینده خدمت بهتر خوبتر بر ملک خود کرده بودند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
حملات دوگانه مهاجمان گروه دولت اسلامی بر مقر پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی تا کنون 12 کشته و بیش از 40 زخمی بر جا گذاشت. گروه دولت اسلامی یا داعش با نشر ویدیویی مسئولیت این حمله را بعد دوش گرفتند. دو کارشناس علوم سیاسی درباره تأثیرات این حملات بر روابط امنیتی با افغانستان صحبت کردند. محمد احمدی از رادیو آشنا صدای آمریکا با عبدالقیوم سجادی عضو ولیسی جرگی افغانستان و جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در پوهنتون کارولاینای شمالی مصاحبه انجام داده است که در ابتدا مصاحبه آقای سجادی با پرسشی در مورد تأثیر حملات در ایران بر روابط بین افغانستان و ایران پاسخ گفته است.
طبعا افغانستان کشوری که از جهات مختلف از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران متاثر میشه، هم به دلیل جمع کثیری از مهاجرین افغان مقیم ایران و هم به دلیل مجاورت سایگی و اشتراک مرزهای طولانی حدود 925 کیلومتر مرز مشترکی که بین دو کشور وجود داره. اما نکته مهمتری که من میخوایم تاکید بکنم ایست که به هر حال برای ایران ثبات و امنیت در افغانستان اهمیت داره و بخش عمده از منافع ملی ایران میتونه باشه. افغانستان آرام و با ثبات طبعا آرامش و ثبات را حداقل در مرزهای شرقی ایران در پی خواهد داشت. من فکر میکنم که وقوع این رخداد و این گونه حوادث در کشورهای مختلف فضای جدید را باز خواهد کرد برای مقابله مشترک و همکاری های جدی تر جهت مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی. پدیده به نام داعش پدیده غیر قابل تسامح و تساهل و مداراست و باید برای جمهوری اسلامی ایران در واقع یک تعارض جدی ایدئولوژیک هم وجود داره، علاوه از ابعاد سیاسی قضیه که گره خورده با بحث‌های سوریه یا عراق. بنابراین فکر میکنم که این گونه حوادث و حال هشدار تازه است برای کشورهای منطقه جهت اتخاذ تدابیر مشترک و مقابله جدی‌تر با تروریسم.
آقای روشندل، ایران تا چی اندازه تغییری در روابط و پالیسی خود با افغانستان به وجود خواهد آورد در پی این حادثه؟
من فکر میکنم که این حادثه به طور مجرد نمیتونه در روابط ایران با افغانستان تأثیر منفی داشته باشه، برعکس ممکن استش که تأثیر مثبت هم داشته باشه، برای اینکه مسئله تروریسم مسئله مبتلا به هر دو کشور هست و اتفاقا یکی از سران کشورهایی که این حادثه رو به اصطلاح توجه کردند و با ایران در موردش همدلی و تسلیت گفتن جناب عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان بود که جز اولین نفراتی بود که در این مورد واکنش نشون داد و اون رو یک حمله بزدلانه خوند. اینها نشون میده که رابطه ایران و افغانستان به دلایل همونطور که آقای سجادی هم اشاره کردن، رابطه طولانی تاریخی، مشترکات زبانی، مرزی و به خصوص مرز طولانی که میتونه برای هر دو طرف اهمیت داشته باشه، اینها باعث میشه که روابط، یعنی تازه ایران متوجه میشه که چقدر به همکاری و همدلی با افغانستان نیاز داره برای اینکه یک کار مشترک در قبال عملیات ضد تروریستی میتونه انجام بده، به جای اینکه فقط یک کشور کار بکنه دو کشور با هم مشترکاً کار بکنن. بنابراین من فکر کنم بیشتر با موجب همگرایی به طرف افغانستان میشه تا واگرایی.
آقای روشندل چه فکر میکنه در ایران هم آیا اختلافات سیاسی که موجود هست در بین محافظه‌کاران و اصلاح طلبان، آیا ای به نحوی زمینه برای بروز یا نفوذ چنین حملات صورت گرفته یا فکر میکنین عوامل بیرونی داشته؟
دو کشور در مورد اختلافات سیاسی و وجود گروه های مخالف در داخل قابل مقایسه نیستن. در داخل افغانستان بعضی از گروه های مخالف دولت وحدت ملی افغانستان گروه های مسلحی هستن که خودشون در طول تاریخ شاید بگیم 25 ساله اخیر، بعضن حتی در درگیر کارهای تروریستی بودن. اما در ایران مخالفین سیاسی هستند و شما میبینید که با آرای انتخاباتی این مخالفت ها دیده میشه. البته مخالفین تندروی مذهبی هم وجود دارن که از کرسی های مثل نماز جمعه و چیزهای احساسات مذهبی مردم استفاده میکنن، اما سابقه نداشته که در ابراز مخالفت خودشون دست و اسلحه ببرن. بعید نیست که داعش از این قضیه استفاده بکنه و بگه که کشور مثلا در وضعیتی است که درگیر تخاصم داخلی است، بنابراین آسیب پذیر هست و باید موقع مناسب است برای اینکه حمله بشه. و اتفاقا کار تروریستا نشون دادن آسیب پذیری کشورها هستش. به این دلیل هستش که این حملات هم الان صورت گرفته، ولی من فکر نمی کنم که این دوتا قضیه در بعد کلان به علت به اصطلاح مخالف وجود مخالف سیاسی فراهم شده باشه زمینای این قضیه. این بیشتر به علت وجود مخالف های برون مرزی و همسایگان هستش که این نوع به اصطلاح حملات سازماندهی شده به سمت ایران هدف گیری شده.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش تازه شورای حقوق بشر ملل متحد خواهان نظم و انسجام دوباره آنچه شده است که به آن سیستم از کار افتاده مراقبت‌های صحت روانی عنوان داده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، از ژنو گزارش می‌دهد که سیستم فعلی سلامت روانی را متأثر ساخته و حقوق بشری بیماران روانی را نقض می‌کند. رویا زمانی این گزارش صدای آمریکا را تقدیم می‌کند.
نویسنده این گزارش می‌گوید که صحت روانی به گونه جدی در سیستم‌های صحی در سطح جهانی نادیده گرفته شده است. او افزود که برنامه‌های وجود دارد که مریضان روانی تداوی شوند، اما آنان در انزوا قرار می‌گیرند و از جهان حقیقی به دور نگه داشته می‌شوند. دیانیس پراس، یک محقق ویژه در مورد صحت فیزیکی و روانی، میگوید که اتکای بیش از حد مضر به عوامل بیولوژیکی برای درمان بیماران روانی دیده می شود که منجر به محرومیت از تاثیرات روانی، محیطی و اجتماعی می شود. دکتر پراس علاوه کرد که شواهد زیادی در دست است که استفاده بیش از حد دواهای سایکوتراپیک یا دواهای تداوی روانی ناکام بوده است. او سیستم گسترده از مراقبت‌های اساسی صحی روانی را فرسوده خوانده و این وضعیت را نقض آشکارای حقوق بشر می‌نامد. دکتر پراس به صدای آمریکا گفته است که تجمع افراد با مشکلات روانی در نهادهای بزرگ باید متوقف شود و اینها با سیستم مراقبت‌های صحی مبتنی بر جوامع تبدیل شود. او میگوید سرمایه گذاری کشورهای غرب مصرف در نهادهای مراقبتی است. واضحاً میگویم که این وضعیت باید متوقف شود. این امر خلاف حقوق بشر است و همچنان هزینه‌های بسیار هنگفته را در پی دارد، زیرا خدمات صحی برای 24 ساعت می باشد. دکتر پراس همچنان افزود که سیستم مراقبت‌های صحی مبتنی بر جوامع ارزان نخواهد بود، اما باید گفت که به حرمت افراد با مشکلات روانی احترام صورت می‌گیرد. برخلاف نهادها، سیستم مراقبت‌های صحی مبتنی بر جوامع حقوق بشر را نقض نمی‌کند و ناامیدی را از بین می‌برد. و همچنان میگوید که افراد مبتلا به مشکلات روانی نباید از باقی اجتماع دور شوند، که این امر میتواند هم به مریض و هم به مردم در مجموع مفید باشد.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا در همینجا به پایان میرسد، اما نشرات رادیو آزادی روی همین موج از هفته صبح تا هفته شام ادامه دارند. روز خوش داشته باشید. خدا نگهدار.